لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. بعد از اینکه وضعیت مدینه در زمان ابوبکر صدیق پس از آشوبی که به وجود آمد توسط مرتدین دوباره به روز اول مثل روز اول برگشت و این بحران ها مدیریت شد، با مدیریت خوب ابوبکر و عمر و سایر صحابه نوبت رسید به این که نظرشون رو معطوف بکنن به دو ابرقدرت جهان، ایران و روم. جهان در قبضه این دو تا قدرت بود، قدرت های منطقه که کسی توان مقابله با اونها نداشت، و چه بسا این دو تا ابرقدرت یه وقتایی با هم می جنگیدن که در وسط خیلی از مردم بیگناه له می شدن. یکی از اونها در سوره روم خدا بهش اشاره کرده، موضوع همین هست، الف لام میم غلبت روم. روم شکست خورد، از دست چه کسی شکست خورد؟ ایران. و بعد از اون دوباره پیروز میشن، و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، و بعد دوباره پیروز میشن، روم پیروز میشه بر ایرانیان که به خاطر این پیروزی مسلمان ها خوشحال میشن، چون پیروزی روم خیلی وقتا به نفع مسلمان ها هم بوده، از نظر هم از نظر دینی که بالاخره ایرانی ها مجوسن، ولی مسیحیان، ولی روم مسیحی هستن، جزء اهل کتابن، و حالا منافع سیاسی دیگه که اون دیگه برمیگرده به توضیحات سوره روم. خب بالاخره در منطقه این دوتا ابرقدرت وجود داشت و خیلی وقتها منطقه هم ناامن بود، و چه بسا که این دوتا همیشه تهدیدی بودن برای حکومت مدینه. خب خوندیم وقتی که بیان کردیم خدمت شما، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، قبل از اینکه از دنیا بره لشکری تدارک دید، چون شنیده بود روم داره لشکرش جمع میکنه برای جنگ با مسلمان ها، جنگ موته اتفاق افتاد که چقدر مسلمان ها در این جنگ شهید شدن، خب از طرف روم بود. جنگ تبوک بازم از طرف روم بود، و این جنگ ها که هر از گاهی مسلمان ها در خطر این جنگ ها بودن، ابوبکر صدیق یک نگاه تازه داشت به وضعیت و شورای نظامی رو تشکیل داد، تشکیل جلسه داد، از زبده ترین و متخصص ترین افراد موجود که کاردان بودن در زمینه نظامی، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، ابو عبیده، عبدالرحمن ابن عوف و سعد بن ابی وقاص و جمع دیگه از صحابه، اینها که اکثریتشون عشره مبشره، یعنی همشون کل عشره مبشره تو این جمع هستن، و کسای دیگه. خب اینجا البته یک نکته قابل توجه هست، وقتی اینها میشن عشره مبشره و به نسبت بقیه در دیانت و در محبوبیت پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم سهم بیشتری دارن، رو این نیست که اینها نمازهای تهجد خیلی بیشتری از مردم دارن میخونن، به خاطر این نیست. اینها خیلی روزه میگیرن در طول سال، و چون که خیلی روزه میگیرن عشره مبشره هستن، نه، برای خدمات رسانی شونه، خدمات رسانی و استعدادی که دارن که خدمات انجام بدن از هر نظر. اکثریت اینها پولدار هم بودن، مالشون و فکر و استعدادشون و دانششون در خدمت جمع مسلمان ها، در خدمت مسلمان ها قرار داده بودن، و این اونها رو، رتبه اونها رو بالا برد. هرچند که نماز خیلی خوبه، روزه خیلی خوبه، ولی ملاک اینها نیست، فقط ملاک مفید بودنه، خدمت به جامعه است، خدمت به خلق خداست، برای خدا، به خاطر خدا به خلق خدا کمک بکنه، مفید باشه برای جامعه. در ادناترین که شرش به مردم نرسونه، این دیگه حد اقله. و دیگه بعد از اینکه شر نرسونه، هر چی بیشتر مفیدتر بشه درجهش پیش خدا بالاتر میره. و اینها میبینید که شورای نظامی هستن، یعنی کاردانترین افراد که تجربهشون رو، این تجربه شده بود و امتحانشون رو پس داده بودن که چقدر واردن. و از نتیجه هم میفهمیم، از نتیجه این جلسات، اون چیزی که مثلا نقشه های نظامی وقتی که ریختن در این جنگ، در این جلسه ببخشید، در این جلسه نقشه های نظامی که ریختن و جنگ های بعد که اتفاق افتاد، نتایجی که به همراه داشت، متوجه میشیم که چقدر فنی کار کرده بودن و طرح و طراحی کرده بودن. از این جهت خب الان نتیجه این بحث اینه که شخص با یک سری امکاناتی میتونه مفیدتر واقع بشه. یکیش علمه، علم و دانش. هر کس تخصصی داشته باشه، حالا هر تخصصی، هر رشته‌ای، حال کسی که درس بخونه به نحوی در دانشگاه به حساب تحصیل بکنه و میتونه مفیدتر باشه برای جامعه. علم خودش قدرت داره و خدمات میاره از نظر مالی. به همین شکل شخص وقتی که قوی باشه از نظر مالی میتونه خدمات زیادی انجام بده. این بحث خیلی مهمی هست که صحابه بهش عامل بودن و رتبه شون و درجه شون بیشتره. اون چیزی که مؤثر بود درش همین قسمت بود، این دو تا زاویه. نتیجه این شورا این شد، یک نگاه نو به نسبت قبل. تا وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زنده بود به چه شکل اتفاق می افتاد؟ مثلا روم حمله می کرد یا خبر می رسید به مسلمان ها که روم در حال جمع آوری لشکر هست یا لشکرش رو حرکت داده به طرف حجاز، و پیغمبر لشکر رو هم جمع آوری می کرد و می فرستاد سراغشون. حالا یا اتفاق می افتاد جنگ مثل موته، به هر شکل بعد از جنگ بر می گشتن مدینه، یا جنگ اتفاق نمی افتاد مثل تبوک و دشمن خودشو نشون نمیداد، به هر حال تلاقی و ملاقات پیش نمی اومد بین دو تا لشکر و لشکر برمیگشت مدینه، چه بعد از جنگ، چه با جنگ، چه بدون جنگ، برمیگشتن به مدینه. این بود تا آخر حیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و تاکتیک جدید الان در زمان ابوبکر اینه که بر نگردن به مدینه، بر نگردن، دارن میرن که برن ادامه بدن. و این دکمه استارت که زده شد دیگه خاموش نمیشه تا وقتی که به طور کلی اینه که اونا امسال برگشتن، معلومی سال دیگه بیان یا نیان و دوباره اون امپراتوریشون احیا باشه، زنده باشه و هر از گاهی خطر ایجاد بکنه دیگه نباشه، دیگه چیزی به نام امپراتوری یا به عنوان مرکز و پایتخت نداشته باشن و به قول گفتنی مار رو اثر بزنه، دیگه خطر کاملا مرتفع بشه. نقشه این بود و یک نقشه واقعا جدیدی بود. به همین خاطر همزمان دو لشکر رو فرستاد، یکی به طرف ایران یکی روم، همزمان. خیلی توکل میخواد، یک حکومت کوچک نوپا که فقط 10-11 ساله، الان سال 12 هجری هست، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 12 سال قبل اومده مدینه، یکی 2 سال تا وقتی که بالاخره حکومت جون گرفت و جنگ بدر در سال دوم به عنوان اولین جنگ و اولین لشکری که رفتن رو 10 سال داره میگذره، فقط 10 سال تجربه جنگی هیچی نیست. و با 2 تا خودشو درگیر بکنه با 2 امپراتوری بزرگ جهان شوخی نیست، این یعنی خودکشی اصلا. و اگر اونا بتونن این لشکرها رو شکست بدن، حکومت مدینه دیگه برچیده میشه. چه ایمانی داشتن، چه توکلی و چه شجاعتی. 2 تا لشکر ارسال شد به طرف ایران با فرماندهی، یکی عیاض بن غنم و دوم خالد بن الولید، و 4 تا لشکر همزمان به طرف روم با فرماندهی ابو عبیده جراح، عمرو بن عاص، شرحبیل بن حسنه و یزید بن ابی سفیان. 6 تا لشکر ارسال شد، 2 تا به طرف ایران. اونی که به طرف ایران بود، هدف اولی شهری بود به نام حیره. حیره در عراق حالت مرکزیت داره که اگر حیره رو گرفتن، به باقی جاها و مناطق ذی نفوذ ایران میتونن دسترسی داشته باشن. این یک منفعت داره، حالت مرکزیت داره، شاهراه هست به باقی مناطق. و منفعت دوم که نزدیک هست به پایتخت. پایتخت ایران اون روز مدائن بود، تیسفون که در عراق بود و به راحتی میتونستن از حیره به اونجا هم دسترسی داشته باشن. اینم نقطه قوت بود. یعنی این منطقه از نظر استراتژی خیلی مهم بود و انتخاب شد که باید حیره رو بگیرن. و ابوبکر هم پاداش گذاشت. پاداشش این بود که هر کس به حیره رسید، هر کس، یکی از شمال یکی از جنوب، و هر کس زودتر به حیره رسید و حیره رو گرفت، اون میشه فرمانده یک کل. که خالد از جنوب عراق رفت و عیاض بن غنم از شمال عراق، و خالد زودتر رسید به مرکز و بعد عیاض بن غنم رسید لشکرش و خالد پیروز میدان شد. بالاخره تونستن حیره رو بگیرن و حیره با مقاومت جدی مواجه نشد. لشکر ایران هنوز جای دیگه منتظر مسلمان ها بودن. اون 4 تا لشکر، این ایران و این لشکر دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. سالیان سال ادامه دادن، دیگه بر نگشتن. زمان ابوبکر تا آخر و عمر و عثمان و همچنان دیگه ادامه فقط بود. آره، کسایی که سربازایی که دیگه بر میگشتن، کسایی دیگه جایگزین میشدن، اما لشکر دیگه برای همیشه وجود داشت. اون 4 لشکری که رفتن به طرف شام، شام ذی نفوذ هست یا جزء مستعمرات روم با به حساب مقر فرماندهیشون بیزانس، قسطنطنیه، و منطقه شام مستعمرات روم بود، منطقه مستعمره گرفته بود و خیلی مناطق از ایران هم گرفته بود جزء مستعمراتش. و در خود شام که یک منطقه وسیعی هست، اونجا هم یک پایتخت کوچیک هم برای خودش گذاشته بود، انطاکیه. و به عنوان اولین حرکت مسلمان ها باید می رفتن و یرموک رو می گرفتن. یرموک یک منطقه ای هست بازم از نظر استراتژی خیلی مهم، اگر اونجا بگیرن به انطاکیه نزدیکه و کل مستعمرات روم، یعنی در شام که دامنش میره تا حمص و فلسطین و اردن و دمشق، کل این شهرها دیگه میتونن بگیرن از یرموک. و به عنوان وسط بود، نقطه وسط، قلب اون منطقه بود. که 4 لشکر رفتن و از اون طرف روم هم با 4 لشکر مواجه شد با لشکر مسلمین و با تعداد بسیار زیادی که گفته میشه لشکر مسلمان ها 24,000 نفر و رومیان 100,000 نفر. 24,000 نفر و 100,000 نفر، چیزی بیشتر از 4 برابر مسلمان ها جمعیت رومیان بود. این 4 تا لشکر با هم دیگه مقابله کردن طول کشید و هیچ کدوم پیروز نمی شدن. خیلی طول کشید. ابوبکر صدیق نامه نوشت به خالد، گفت که ایران رو ول بکن، برو به روم به کمک این 4 تا لشکر. و مصنع ابن حارثه، مصنع با 3 نقطه، ابن حارثه رو جای خودش گذاشت، سهمی از لشکر رو برداشت و رفت به کمک این 4 لشکر به روم. 4 لشکر شد 5 تا، خالد هم رفت. اولین کاری که کرد، این 4 لشکر جلسه گرفتن و گفتن این دیگه ما 4 تا نباشیم، یکی باشیم با یک فرماندهی. و همه اتفاق کردن که خالد فرماندهی کل این لشکرها باشه. و بالاخره حالا با اون جزئیاتی که هست در جنگ یرموک، بعد از رسیدن خالد دیگه چیزی طول نکشید، لشکر اسلام، سپاه اسلام پیروز شد و یرموک رو گرفت. اما وسط جنگ، بعد از اینکه خالد رسید، هنوز به اون پیروزی نرسیده بودن که خبر وفات ابوبکر صدیق بهشون رسید. نامه رسید به خالد، البته گفت خبر پخش نکنید خبر وفات ابوبکر، خبر خیلی سنگینی هست، همچین موقعیت خیلی حساس. و بعد از اینکه جنگ یرموک به اتمام رسید، حالا به مسلمان ها اعلان کردند که انشاءالله این دیگه موضوع جلسات بعدی ما خواهد بود، مریضی و وفات ابوبکر، و در وسط در بهبوهه جنگ یرموک وفات ابوبکر اتفاق افتاد که در این جنگ خیلی از مسلمان ها شهید شدند، به عبارت 3000 نفر آمار تلفات مسلمان ها بود که شهید شدند، و از لشکر رومیان از 100000 نفری که شرکت کرده بودند گفته میشه 70000 نفرشون کشته شدن. حالا البته آمار تاریخی اون موقع دیگه، حالا گزارشات تاریخی هست تا چه اندازه بتونیم بهش اعتماد بکنیم. و در پایان به عنوان یه سری نکاتی از سیاست‌های ابوبکر صدیق در جنگ بهش اشاره میکنیم، عنوان خاتمه بحث ما در دوران ابوبکر صدیق. ابوبکر در جنگ‌ها یک سیاست‌های خاصی داشت که اون سیاست‌ها دیگه جزو دستورالعمل‌ها بود و آموزش میداد به سربازان و به فرماندهان. یکی از اونا این بود که همیشه از سربازای مؤمن استفاده میکرد، از مرتدین استفاده نمیکرد، چون مرتدین یک بار سابقه شون خراب شده و معلوم نیست که در وسط جنگ چه کارهایی انجام بدن، و از سربازای مؤمن استفاده میکرد. این خیلی مهمه، سربازای مؤمن یعنی وقتی در جنگ خیلی موقعیت پیش میاد که شخص میتونه سوء استفاده بکنه، خیلی چیزها به حساب به جیب بزنه، خیلی خیانت ها بکنه، دست درازی به ناموس مردم بکنه، به اموال مردم به ناحق دست درازی بکنه، خیلی کارا میتونه انجام بده. همونطوری که جنگ هایی که خبری از سربازی که خبر از ایمان بینشون نیست، خیلی کارها، خیلی خیانت ها میکنن. به همین خاطر خیلی براش مهم بود که سربازا سربازای مؤمنی باشن که در وسط جنگ در جایی که میتونن ولی خیانت نکنن. و همین سر این بود خیلی از مناطق مسلمان می شدن از اخلاق مسلمان ها، از خیشتنداری مسلمان ها. و می گفت از سیاست هاش که با قاصدان و پیک دشمن که میان به استقبالتون با خوبی برخورد بکنید، باشون صادقانه حرف بزنید، حق نداشته باشید، هر جا فتح کردید شهر خودتون بدونید و بعد آبادش بکنید، به مردم اون شهر که فتح کردید با مردمش مهربون باشید، اینا شکست خورده هن، شهرشون رو گرفتید، لذا هم شهرشون رو دوباره آباد بکنید به مثل اول و بهتر از اول، و هم با مردم شهر با خوش رفتاری برخورد بکنید. نماز قیام، گریه و زاری و عبادت‌های شبانه سربازا یادتون نره. و هر جا هم سربازا اردو میزنن حتما براشون نگهبان بذارید، نگهبان هم نوبتی باشه که خسته نشن، یک نفر هم نباشه، گروهی نگهبانی بدن. اینها هم که دارن میرن، این سربازا هم بچه های مردم، از جون اونها هم فرمانده ها مکلفن که از جون اونها هم محافظت بکنن. جون مردم برای ابوبکر خیلی مهم بود. نکته بعد، با شتاب زدگی پیشرفت نکنن، پیشروی نکنن، چون ممکنه دشمن در کمین باشه و باز جون سربازها در خطر باشه. به فرماندهان میفهموند که به سربازاشون هم بفهمونن هدف ما از رفتن به طرف ایران و روم کشتن مردم نیست، مسلمان کردن مردم نیست، ما میخوام اون حاکمی که مردم مستضعف رو زیر پنجه خودش گرفته و نمیذاره صدای حق، صدای ادیان دیگه به گوش مردم برسه، ما هدفمون فقط برداشتن اون ابرقدرت هاست، اون لشکرشون، اون سپاهشون، ما فقط با آنها مشکل داریم، با عامه مردم مشکل نداریم، و نمیخوام اونها رو بکشیم و نه هم میخوام اونها رو مسلمان بکنیم، فقط این مانعی که اونها ایجاد کردن برداریم و هدف ما برآورده شده. این رو یاد میداد بهشون. و به عنوان نکته آخر از سیاست های ابوبکر این بود که مدام بین خلیفه پایتخت یعنی مدینه به عنوان مقر فرماندهی مسلمان ها و جبههی که مسلمان ها درش هستن، روم و ایران، پیک باشه، نامبر، نامرسون باشه، برید، در عربی بهش برید میگن، و مدام اخبار رو بیاره و اخبار رو ببره و هر اون چی که نیاز شد، اگر لشکر کمکی نیاز شد پشت سر هم بفرسته که یه وقت مسلمان ها در راه دور در مخمصه گیر نکنن و به خاطر که این اتفاقات ناگوار نیفته. این ارتباط بین وسایل امروزی، خیلی وسایل هست، موبایل، تلفن هست و خیلی بی سیم و خیلی چیزهای دیگه موقع نبود، و در حالی که این ارتباط خیلی مهم و مؤثر بود در پیروزی مسلمان ها، این را هم جزء دستور عملهای خودش قرار داده بود. انشاءالله جلسه بعد بحث عمر داریم، مریضی و وفات ابوبکر صدیق و بعد شروع خلافت عمر به عنوان خلیفه دوم مسلمین. اگر حرفی بحثی هست در خدمت. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. الحمد لله.